شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. اسرائیل تعدادی از زندانیان فلسطینی را آزاد میکند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید تعویق در پرداخت اقساط وامهای تهران به بانک جهانی به اعتبار جمهوری اسلامی ایران لطمه خواهد زد. و فرزند مهدی کروبی از سران مخالفان دولت میگوید هیچ تغییری در شرایط حبس پدرش ایجاد نشده است. وزیر اقتصاد اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که این کشور با آزادی تعدادی از زندانیان فلسطینی به منظور از سرگیری مذاکرات صلح موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه از رسیدن به یک توافق مقدماتی برای از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها خبر داده بود. بر اساس این گزارش قرار است آن دسته از زندانیان فلسطینی که از حدود 10 سال پیش زندانی هستند آزاد شوند. نبیل فهمی وزیر خارجه مصر روز شنبه گفت که قاهره در روابط خود با دمشق تجدید نظر می کند. محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر مناسبات این کشور را با سوریه قطع کرده بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس آقای فهمی گفت که مصر همچنان به حمایت خود از قیام در سوریه ادامه میداد، اما قصد به راه انداختن جهاد در آن کشور را ندارد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت بدهی ایران به بانک جهانی و به تعویق افتادن پرداخت اقساط وام‌ها آن هم به مدت 6 ماه به اعتبار جمهوری اسلامی ایران در این نهاد لطمه خواهد زد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران بیش از 6 ماه است دیون خود را به این بانک پرداخت نکرده است. این بانک میزان بدهی ایران را نزدیک به 700 میلیون دلار اعلام کرد. ارسلان فتیپور به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است کمیسیون اقتصادی علت این تأخیر و راهکارهای جلوگیری از آن را از وزارت اقتصاد و دارایی جویا خواهد شد و وزیر اقتصاد و دارایی باید پاسخگوی این موضوع باشد. اما خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی از سران مخالفان دولت ابراز امیدواری کرد که به منظور اعاده اعتماد متقابل میان حاکمیت و مردم تمام زندانیان سیاسی از جمله پدرش آزاد شوند. آقای کروبی میبخشید مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد پس از راهپیمایی معترضان در بهمن سال 89 در تهران و چند شهر دیگر ایران در حبس خانگی قرار گرفتند. به گزارش سایت سهام نیوز، محمد تقی کروبی گفت که خبری درباره پایان دوران حبس خانگی پدرش ندارد. او افزود هیچ تغییری در شرایط حبس پدرش ایجاد نشده است. فرزند مهدی کروبی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمی پدرش گفت که او نزدیک به 900 روز از آفتاب و قدم زدن در هوای آزاد محروم بوده است. اما این بخش خبری رو ادامه میدیم با گزارشی در ارتباط با ایران. گزارش هاکی است که بیش از 130 عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در نامه‌ای خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور از آقای اوباما خواستند با توجه به انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران برای حل اختلاف‌های موجود بین دو کشور با او وارد مذاکره شود. بیشتر امضا کنندگان نمایندگان دموکرات کنگره هستند، اما در میان امضا کنندگان نام نمایندگان جمهوری خواه هم به چشم می‌خورد. گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو بشنوید.
این نامه را دیوید پرایس نماینده دموکرات از کارولینای شمالی و چارلی دنت نماینده جمهوری‌خواه از پنسیلوانیا تهیه کردند. دفتر دیوید پرایس در پاسخ به پرسش رادیو فردا گزارش‌ها درباره این نامه را تایید کرد. گفته می‌شود این نامه مهمترین اقدام در کنگره آمریکا در سمت و سوی حمایت از حل دیپلماتیک اختلافات با ایران است. در بخشی از این نامه که با عبارت همکاران عزیز آغاز و به قلم دیوید پرایس و چارلی دنت نگاشته شده آمده است، این نخستین باری نیست که ایران یک رئیس جمهوری را بر بستر میان روی و اصلاح انتخاب می کند. تاریخ به ما نشان داده که در قبال چشمنداز تحولی معنادار در این کشور باید هوشیارانه برخورد کرد. در ادامه این نامه آمده است با در نظر گرفتن وزن واقعی تحولات اخیر ایران برای ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و جامعه جهانی اشتباه خواهد بود اگر انتخاب دکتر روحانی را به مجالی برای آزمودن فرصت حقیقی پیشرفت به سوی توافقی سنجش پذیر و قابل اجرا تبدیل نکنیم، فرصتی که در نهایت منجر به پیشگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای شود. یکی از امضا کنندگان این نامه کیف الیسون، نماینده دموکرات از ایالت مینسوتا و اولین نماینده مسلمان کنگره آمریکا، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران میتواند فرصتی در اختیار آمریکا قرار دهد تا مناسبات میان آمریکا و ایران از نو تعریف شود.
تضمینی در کار نیست. تضمین و فرصت یکی نیستند. ولی من فکر می‌کنم اگر حتی شانسی برای درگیر شدن آمریکا و ایران در ایجاد مناسبات جدیدی در کار باشد، باید از موقعیت بهره برداری کنیم. آمریکا و ایران هر دو کشورهای بزرگی هستند و بین آنها جدال لفظی متخاصمانه دو طرفه ادامه داشته. چرا با انتخاب آقای روحانی این احتمال را که در مناسبات دو طرفه بازنگری شود به آزمایش نگذاریم و حداقل دیالوگی را آغاز نکنیم؟
از سوی دیگر سوزان ملونی، کارشناس سابق وزارت خارجه آمریکا که اکنون در مؤسسه تحقیقاتی بروکینگز کار می‌کند، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نامه این عده از نمایندگان کنگره را یک علامت توصیف می‌کند، علامتی که به گفته او هنوز در حد یک تغییر رویکرد عمده نیست.
I think there has always been at least a minority of support for diplomacy with Iran.
من فکر می‌کنم که همیشه اقلیتی حامی به کار گرفتن دیپلماسی در ارتباط با ایران بوده است. ولی احتمال دارد تا زمانی که توافقی بر سر مسئله هسته‌ای حاصل نشده، اکثریتی بسیار قوی به حمایت از افزایش فشار بر روی ایران ادامه دهد.
Of course Iranians want to see something dramatic on our side.
البته ایرانی ها خواهان دیدن تغییر رویکرد عمده ای از سوی ما هستند، اما احتمال اینکه دولت و به خصوص کنگره پیش از آن که ایران اقدامی انجام دهد از دادن امتیاز یا کاهش تحریم ها حمایت کنند به طور نگران کننده ای غیر واقع گرایانه است.
اگرچه نامه یاد شده موضع مشخصی درباره مسئله تحریم‌ها یا استفاده احتمالی از نیروی نظامی توسط ایالات متحده و همپیمانانش ندارد، امضا کنندگان در بخشی از این نامه تنها به هشداری ضمنی بسنده می‌کنند. این هشدار که باید هوشیار بود که با اقداماتی تحریک‌آمیز امکان چنین پیشرفتی را از بین نبریم و زمینه تضعیف احتمالی رئیس جمهوری منتخب جدید ایران را در برابر محافظه‌کاران ایجاد نکنیم. هفته گذشته یک مقام ارشد دولت آمریکا تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو 5 به علاوه 1 در پاییز امسال گفتگوهای خود بر سر پرونده هسته ایران را ادامه خواهند داد و این بار تیم جدید مذاکره کننده از سوی ایران با نمایندگان کشورهای یاد شده به مذاکره خواهند نشست.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید. پناهجویان مستقر در اردوگاه پناهندگی جزیره نارو جمعه شب شورش کردند و ساختمان‌های اداری مرکز پناهندگی را به آتش کشیدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیمی از 545 پناهنده این اردوگاه در جریان شورش از اردوگاه گریختند. در جریان این شورش 6 پناهجو زخمی و حدود 130 تن نیز دستگیر شدند. این پناهجویان توسط دولت استرالیا به جزیره کوچک نارو اعزام شده بودند. بر اساس این گزارش، شورش پناهجویان مستقر در این اردوگاه پس از آن اتفاق افتاد که نخست وزیر استرالیا از وضع مقررات سختگیرانه‌تر تازه برای پناهجویان خبر داد. به گفته شبکه خبری جهانی بی بی سی، بخش اعظم پناهجویان شورشی ایرانی هستند. اما یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید نمایندگان مجلس با رئیس جمهور منتخب احساس قرابت و نزدیکی میکنند، اما اعضای جبهه پایداری و در مجلس منتقد دولت حسن روحانی خواهند بود. گزارش وحید پور استاد رو بشنوید.
این روزها و در آستانه شروع به کار رئیس جمهور جدید، نمایندگان مجلس واکنش‌های مختلفی درباره دولت حسن روحانی از خود نشان می‌دهند. مجلسی که اکثریت آن را اصولگرایان تشکیل می‌دهند. حسن روحانی در اولین گام و در همان روزهای اولیه شروع کار سر و کارش با مجلس خواهد بود. مجلسی که بعد از پیروزی حسن روحانی 220 تن به او تبریک گفتند، اما قبل از انتخابات ریاست جمهوری و بر اساس آنچه که خبرگزاری مهر گزارش می‌داد، 150 نفر از آنها حمایت خود را از محمد باقر قالیباف، رقیب انتخاباتی حسن روحانی، اعلام کرده بودند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن در برلین:
آرایش گروه‌های سیاسی داخل مجلس را در حال حاضر میشه به 4 گروه تقسیم کرد: اصولگرایان حامی آقای لاریجانی، اصولگرایان عضو جبهه پایداری، اصولگرایان حامی آقای حداد عادل، اصلاح طلبان و نیروهای مستقل. و معمولاً در حالت کلی در سالهای ابتدایی دولت فضای مجلس به سمت همراهی با دولت هست، خصوصاً اینکه مجلس در دوره آقای احمدی نژاد هم تأخیر شده و طبیعتاً برخورد آقای روحانی متفاوت با برخورد آقای احمدی نژاد خواهد بود. کابینه مقطعی هست که آرایش سیاسی مجلس رو شفافتر میکنه و نشون میده که مجلس چه تصمیمی برای ائتلاف یا مقابله با دولت داره.
مهدی صنایعی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به خبرگزاری مهر میگوید نمایندگان احساس قرابت و نزدیکی زیادی با دولت جدید دارند و فراکسیون اصولگرایان و رهروان ولایت دولت جدید را همراهی میکنند و تنها گروه جبهه پایداری در مجلس تبدیل به منتقد دولت خواهند شد. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی:
جبهه پایداری در مجلس مشهور به فراکسیون نزدیکان به آقای مصباح یزدی هستند. پیش از این جبهه تحت عنوان فراکسیون انقلاب اسلامی فعالیت میکرد و معمولا حدود 25 نفر از نمایندگان عضو این جبهه بودند که به نوعی چهره‌های شاخص اون آقا تهرانی، آقای حسینیان، آقای رسایی و آقای کوچکزاده بودند. اما پس از اینکه آقای حداد عادل به نوعی نتونستند در مجلس 8 و 9 موفق بشن، به نوعی برخی از نزدیکان به آقای حداد عادل هم با جبهه پایداری مختلف شدن و این تکثیر به وجود آوردن که این جبهه ممکنه در مقابل آقای روحانی بخوان ایستادگی بکنند.
برخلاف محمود احمدی نژاد، حسن روحانی 5 دوره سابقه نمایندگی دارد. رئیس جمهور منتخب چند روز بعد از پیروزی در انتخابات و قبل از تشکیل کابینه، روز یکشنبه 22 تیر ماه وارد مجلس شد و در جمع نمایندگان سخنرانی کرد و وعده تعامل با مجلس را داد.
اگر در سالهای اخیر گاهی نسبت به مجلس بی حرمتی شد، این حرمت و اقتدار باید به مجلس بازگردد.
محمود احمدی نژاد هنگامی که در سال 1384 به مقام ریاست جمهوری رسید، با مجلس اصولگرا و همگرا روبرو بود، اما با وجود این تعدادی از وزرای او از مجلس رأی اعتماد نگرفتند. محمود احمدی نژاد قبل از دوران ریاست جمهوریش هیچ سابقه‌ای در مجلس نداشت و حتی در ادامه کار اختلافات بسیاری بین دولت او با مجلس اصولگرا و برآمده از آن به وجود آمد. محمد رضا باهنر، نماینده مجلس، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران:
برای اینکه ساختار مجلس رو حس نکرده بودند، نمیدونستند. فرض میکنیم یه جلسه میچستیم، جایی با آقای رئیس جمهور صحبت میکردیم، آقای رئیس جمهور میگفتن خب حالا اینکه با هم تفاهم کردیم دیگه، برین از مجلس درش بیارین. ما میگفتیم اصلا مجلس در آوردنی نیست، مجلس خیلی خلاصه باید فرایندها رو طی بکنه، هیچ کس نماینده نمایندگان نیست.
13 مرداد روز شروع به کار دولت حسن روحانی است و او باید کابینه خود را به مجلس ببرد تا برای آنها رأی اعتماد بگیرد. این که به طور مشخص چه نمایندگانی و از کدام گروه ها با او همراهی و یا مخالفت می کنند، کمتر از 2 هفته دیگر مشخص می شود.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
به این ترتیب پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اگر که مایلید که درباره این بخش خبری یا سایر بخش‌های خبری که شنوندش هستید از رادیو فردا نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و راهی باشید برای بهبود برنامه‌های رادیوی خودتون، میتونید با 2042 02 21 12 21 12 با ما تماس بگیرید.